امروز چهارشنبه 19 روز از شهریور 1393 هست و من نسیم رفیعی در کنار شما هستم با جوانی در وسط امروز. امروز میخواییم در مورد جوان و آسیب‌های نوپدید و موضوع جامعه پذیری با شما صحبت کنیم. جوانی یعنی یه دنیا تجربه جدید، بعضی ها مفید، بعضی ها پر از خطر و آسیب. دنیای امروز هم که پر از خطرهای جدیده، اصلا به همین خاطره که امروز سراغ آسیب‌های نوپدید و نوظهور میریم. جامعه پذیر بودن یا نبودن، مسئله این است. هر کدوم از ما به دلیلی یا راحت به جامعه کنار میام یا مرتب باش درگیر میشیم. آخر سر هم یه عده جامعه رو میپذیرن، یه عده جامعه رو نمیپذیرن. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه یا شاید هم نگرانید که اتفاق بیفته. چی اتفاق بیفته؟ الان اگر در رابطه با پذیرفته شدن تو جامعه و یا قبول ضوابط و شرایط جامعه مشکل و سوال دارید، کافیه با ما تماس بگیرید. این میون به این موضوع فکر کنید که جامعه پذیر هستید یا خیر و چرا؟ صبحتون بخیر، در کنار شما هستیم و همینطور در کنار جناب آقای دکتر ابوالفضل شعبانپور روانشناس. سلام، خیلی خوش اومدین دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های محترم برنامه قشنگتون.
درود بر شما. آقای دکتر، امروز در مورد جامعه پذیری می‌خوایم با دوستان صحبت کنیم. گفتیم اگر که جامعه پذیر هستن یا نیستن، به هر دلیلی با ما تماس بگیرن و مطرح کنن. حالا شاید خیلی از دوستان منظور ما رو نفهمیده باشن، شما یک مقدمه بفرمایید تا بعد از اون بریم گزارش رو بشنویم.
خواهش میکنم. جامعه پذیری یکی از مهمترین اصول زندگی یک فرد هست، چون به هر حال ما به دور از جامعه زندگی نمی‌کنیم.
بله.
هر فردی در هر مجموعه‌ای که قرار می‌گیره، حالا مجموعه محله‌اش، روستاش، شهرش، کشورش و حتی جامعه جهانی، باید خودش رو با مسائل ارتباطی، قوانین اجتماعی و کلاً اصول اخلاقی حاکم بر اون جامعه هماهنگ کنه و بتونه در اون جامعه احساس خوشبختی بکنه. خب وقتی فردی وارد یک جامعه میشه، از بدو تولد در هسته اولی که خانواده‌اش شکل میگیره و کم کم آرام آرام از طریق سیستم‌های آموزشی و غیره وارد جامعه بزرگتر و اصلی میشه. خب بعضی وقتا هم افراد در این جامعه‌ای که حضور دارن احساس خوشبختی نمی‌کنن، یا اینکه دیگران دلشون نمی‌خواد اینا در این جامعه حضور داشته باشن، که اونجا بحث مهاجرت‌ها اتفاق می‌افته. به هر حال مهاجرت هم یه بحثی است برای اینکه شاید فرد در جامعه خودش پذیرفته نشده یا اون نتونسته جامعه‌اش رو بپذیره. ولی در نهایت اگر فردی جامعه پذیری رو خوب تجربه نکنه، احتمال اینکه احساس خوشبختی در جامعهش بکنه خیلی کم است.
درسته. بریم گزارش همکار محترم بنده خانم آینی رو بشنویم، برمیگردیم صحبتامون رو ادامه میدیم.
چقدر سعی میکنی که رفتار طوری باشه و کارها طوری باشه که جامعه شما رو بپذیره؟
من آدم هنجار شکنی نیستم، ولی سعی میکنم خودم باشم اون جایی که باید رفتاری انجام بدم انجام میدم، ولی بیشتر جاها خودم هم دیگه زیاد تلاش نمی کنم.
این برات مهم نیست که جامعه بپذیره این رفتار شما؟
سعی می کنم که خودم راحت هم باشم.
نتیجه این چی میشه؟ وقت چطور میتونی توی اجتماع باشی و به کارات برسی؟
خب یه وقته این خیلی سخت میشه، مجبوریم خودمون نباشیم. بعد جوان
به دو دسته تقسیم میشن. بعد جوانایی که به قول معروف دیگه تو این جامعه سرخورده شدن و باعث میشه که این سرخوردگی باعث میشه که در واقع اون کارهایی که مثلا همه مطابق با عرفه یا مثلا قوانین جامعه هستش و دیگه براشون اهمیت چندانی نداشته باشه، این مثلا براشون مهم نباشه، تفاوت مثلا دیگه مثلا براشون نداره که اصلا این کار مثلا آیا خوبه بده، اون کاری که مثلا خودشون مثلا دیگه فکر میکنن درسته رو به قول معروف انجام بدن، این چیزی که مثلا خود من میپسندم مثلا دیگه انجام بدم. به نظر من اینا باعث میشه که در واقع راهایی که میرن تایش مثلا باعث افسردگی بیشتر، مثلا اینکه جامعه دیگه به اینا توجه، خود جامعه هم به قول معروف یه واکنش بهشون پیدا میشه دیگه، مثلا بهشون دیگه کم اهمیتی بشه، کم توجهی بشه و باعث بشه که اینا واقعا دیگه براشون هیچ چیز دیگه تو من چه میدونم جامعه یا مثلا تو خانواده‌شون دیگه هیچ چیز ارزشی نداشته باشه، احترامی که مثلا به پدر مادر ممکن داشته باشن دیگه اینا اصلا ارزش و اهمیتی براشون نداشته باشه، بعد بشه اون کاری که خودشون میدونن و دیگه انجام بدن.
شما چطور میخوام ببینم که این جامعه پذیر شدن توی زندگی شما چطور اتفاق افتاده؟
من خودم یه جور آدمی ام که به قول معروف چون دوست دارم جامعه‌ای که توش زندگی میکنم به قوانین و قواعدش احترام بذارم، تا جامعه هم به قول معروف به من، به من نوعی که یک فردی از این جامعه هستم، به قول معروف یه احترامی، یه ارزشی برای منم قائل بشه و خب سعی میکنم که تو زندگیم جوری زندگی کنم که احترام به دیگران همیشه داشته باشم تو زندگیم، تا احترام اونا هم به خودم جلب کنم.
خب شما برام بگو که چقدر فکر میکنی که دورهایی که انجام میدی، کارهایی که انجام میدی، کارهایی هستن که مورد قبول جامعه باشن و جامعه شما رو بپذیره؟
حدود 80%.
چرا 80% تلاش میکنی که جامعه شما رو بپذیره؟
بالاخره ما داریم تو این جامعه زندگی میکنیم و همین جامعه هست که زندگی ما رو داره جلو میبره، بالاخره باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این اتفاق بیفته و جامعه حداقل ازمون راضی باشه و برامون جامعهمون یه فرد مفید باشیم.
چی کار میکنی که جامعه شما رو بپذیره؟ چند سالتون؟
من 20. بالاخره آدم باید تلاشش رو بکنه دیگه، الان توی محیط دانشگاه، محل کار، بالاخره تمام این آدم ها بالاخره جمع میشن زندگی ما رو میسازن با قضاوتاشون. تمام سعی هم میکنم که حداقل اون چیزایی که تو جامعه هم عرفه رو رعایت کنم. بالاخره یه مقایم یه چیزایی برخلاف میل آدم هست ولی باید رعایت بشه دیگه.
شما دوست داری جامعه چطور شما رو بپذیره؟
همینطوری که هستم، یه دانشجو با ظاهره که جامعه هم پذیرفته، عرف جامعه همه، نه زیاد صمیمی با همه، نه زیاد خشن، در حد متوسطش.
شاید فقط 10% از کارهایی که انجام میدم که جامعه مورد قبول باشه و این بیشتر حرکاتم از خودم بوده، از خانوادهی که داشتم بوده.
این یعنی چی؟ توضیحش میدی؟
ببین الان متاسفانه نمیدونم، من حالا دارم مقایسه میکنم، ولی الان من خانواده هایی رو میشناسم که اصلا وقت واسه این که بچه هاشون و رفتاراشون رو توی خانواده درست بکنن رو ندارن، ولی من خودم، پدرم، مادرم، خواهر برادرایی که داشتم با تحصیلاتی که داشتن همیشه برای من الگو بودن، الگوی خیلی خوبی بودن که من تونستم تو جاهایی که توی جامعه باشم بهترین باشم. تا الان که اینطوری بوده، امیدوارم از این به بعدم اینطوری باشه. تا حالا نشده رفتاری بکنم که باعث نقض جامعه باشه.
دوست داری اصلا جامعه چطوری شما رو بپذیره؟
همونطوری که هستم، با شخصیتی که دارم، تحصیلاتی که دارم، یه همینطوری که هستم قبول کنه دیگه. نه اینکه بخوایم نه براش نقش بازی بکنیم، نه اینکه بخوایم خارج از شخصیتی که هستیم خودمون رو نشون بدیم دیگه، چون به نظر من شخصیت‌های خود آدم‌ها خیلی قشنگ‌تر از اون چیزیه که آدم‌ها بابتش نقش بازی بکنن. میگم خب من کلاً چون توی، حالا نمیدونم، توی اجتماع بزرگ شدم یا اینکه بگم خانواده اجتماعی داشتم، خیلی کمک کرده که حد خودم رو بشناسم توی همه جا، چون که جامعه بهم یاد داده که کجا چه جوری رفتار بکنم. همه اینا واسه من، میگم یه جوری بوده که من اینا رو نمیگم از جامعه یاد گرفتم، از خانوادم یاد گرفتم، چون خیلی خانواده منطقی داشتم خدا رو شکر.
جوان، خانواده، اجتماع، فرصتی برای سوال جوان، فرصتی برای پیگیری جوان، فرصتی برای شنیدن و شنیده شدن. جوانی در بست.
نگار معروف 17 ساله از تهران، آی دکتر شعبانپور، گفتن که از قدیم گفتن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، ولی من میگم نباید زندگی رو کامل وقف جامعه و قانونش بکنی. حالا اینجوری نظر ایشون بود.
خواهش میکنم ما به این دختر عزیزم باید بگیم که این مثالی که شما میزنید با بحث جامعه پذیری خیلی تفاوت داره. منظور از آدمی که میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، یعنی آدمی که ویژگی ها و اعتماد به نفسش مال خودش نیست و در هر محیطی قرار میگیره همرنگ و هماهنگ با اون جامعه میشه. اتفاقا اینها افرادی هستن که ساختار مشخصی در شخصیتشون وجود نداره، سبک فرزند پروری والدینشون باری به هر جهت بوده. ما چند سبک فرزند پروری داریم، باری به هر جهت بوده، بنابراین الگوی مشخصی برای سبک زندگیشون ندارن. اینا در هر جمعی قرار میگیرن، مطابق با اون جمع تغییر میکنن. یک روز میبینید عارف میشن، یک روز میبینید با دزدان نشست و برخاست میکنن، یک روز میبینید که وارد جامعه علمی میشن و دائم تغییر میکنن و هدف مشخصی از زندگیشون ندارن. این مثال یا این ضرب المثل با این وضعیت که من گفتم هماهنگی داره. صحبت جامعه پذیری یعنی شما ضمن این که استقلال و اون عزت نفست رو حفظ میکنی، رفتار جرأتمندانه داری و تفکر نقاد داری و برنامه مشخصی برای زندگی داری، باید اصول و قواعد جامعه رو که در اون زندگی میکنی بشناسی و خودت رو با اونها سازگار کنی. نگفتیم ما عیناً الگو برداری کنی، خودت رو با اونها سازگار کنی تا بتونی در جامعه خودت احساس خوشبختی کنی. این ضرب المثل یک بحث دیگری بود که به نظر من اصلا یک نوع اختلال شخصیت، آدم هایی که ساختار مشخصی در ترکیب شخصیتشون وجود نداره.
درسته. آی دکتر، از مشهد گفتن که من خانواده‌ای رو می‌شناسم که از تلویزیون فقط اخبار رو نگاه می‌کنن و گوش میدن و اجازه نمیدن بچه‌هاشون برنامه کودک رو نگاه کنن و مثلا میگن خوب نیست برای بچه‌ها، حالا ایده خانوادگیشونه، از لحاظ اونها، از نظر اونها خوب نیست. میگن که یعنی چی؟
اتفاقا موضوع خوبی رو مطرح کردید. من در مقابل اینها هم خانواده هایی هستن که از شبکه‌های خارجی استفاده میکنن و اونها هم اعتقاد دارن که ما دوست داریم فرزندمون جهانی فکر کنه و جهانی بشه. ما به هر دو گروه که اونهایی که مانع میشن یا اونهایی که اصلا دلشون میخواد بچه‌هاشون یک فرهنگی دیگری رو یاد بگیرن، به هر دو گروه اشاره میکنیم که روش غلطی رو دارید پیش میرید، به خاطر اینکه فرزند شما در آینده در این جامعه زندگی خواهد کرد و مطابق با اصول و قواعد این جامعه قدم برخواهد داشت. بنابراین اگر بچه‌های ما آنچرا که باید در آینده به عنوان ملاک‌های اخلاقی و رفتارشون به کار برن بلد نباشن، یاد نگیرن، خب طبعا زندگی براشون سخت میشه. یکی از مشکلات اساسی که در جامعه امروز ما وجود داره همین دنیای مجازی هست که ما بچه‌هامون رو خیلی درگیر اونها کردیم.
درسته.
ببینید در دنیای مجازی خیلی کارها امکان پذیر است. حالا نمی‌دونم الان فرصت داریم ما در
مورد صحبت کنیم.
خیلی کارها امکان پذیر است. شما هر وقت دلت بخواد یک فرد از لیست دوستانت خارج میکنی، هر جور که دلت بخواد، در بازی‌هایی که بچه‌ها دارن پای کامپیوتر انجام میدن، هر وقت احساس شکست میکنن دوباره بازی رو به حالت صفر برمیگردونن و از اول شروع میکنن. آیا در دنیای واقعی ما میتونیم بارها بارها شکست بخوریم و دوباره از اول شروع کنیم؟ آیا واقعا در دنیای واقعی میتونیم هر وقت دلمون می‌خواد فرد راحت از لیست زندگیمون خارج کنیم؟ اینطور نیست. دنیای مجازی بعضی وقتا شرایطی فراهم میکنه که بچه‌های ما با واقعیت‌ها روبرو نمیشن. چرا در سالهای گذشته جوانهای ما به راحتی سعی میکنن زندگی زناشوییشون رو به هم بزنن؟ آیا واقعا صرفا مشکلات اقتصادیه؟ آیا پدر مادرهای ما در گذشته مشکلات اقتصادی نداشتن؟ بسیار از ما ساده تر و سخت تر زندگی میکردن، اما احساس خوشبختی میکردن و سعی میکردن زندگیشون رو بسازن. چرا؟ به خاطر اینکه یاد نگرفته بودن توی بازی‌ها، توی اینترنت و یا جاهای دیگه که به راحتی فرد مقابلشون رو از لیست خارج کنن. همین‌ها زیرساخت فکری فرد میشه وقتی این در آینده وارد زندگی زناشوییش میشه. به محض اینکه کوچکترین مشکلی براش ایجاد میشه، به محض اینکه در گیر مسائل اقتصادی میشه، فوراً همسرش رو میخواد از لیست افرادی که مسئولیتشون رو به عهده داره خارج کنه و احساس آسایش و آرامش بکنه. اینها از عواقب ناگوار دنیای مجازی است. دنیای مجازی باید باعث افزایش اطلاعات بشه، باید باعث پیشرفت فرد بشه، ولی یادمون باشه دنیای واقعی بیرون با دنیای مجازی کمی تفاوت داره. والدین باید با برنامه ریزی هایی که میکنند فرزندانشون رو با دنیای واقعی آشنا کنند. ما در تحقیقات که اخیراً انجام شده در کشورهای مختلف متوجه شدن کودکی که زیر 7 سال هست حداقل روزی 1 ساعت بایستی از محیط منزل خارج باشه، نه به عنوان حالا مهد کودک بره، محیط بسته. منظور این که فرزند ما 1 ساعت در طول روز باید پارک، فضاهای تفریحی یا چه میدونم مجتمع‌های خرید و غیره رو تجربه کنه. چرا؟ به خاطر اینکه با دنیای بیرون آشنا بشه، با محدودیت‌هاش، با آزادی‌هاش، با ویژگی‌هاش. ولی متأسفانه ما دائم بچه‌مون رو از یک محدوده یک فضای بسته به یک فضای بسته دیگر میبریم و در ساعات دیگر هم اونو درگیر دنیای مجازی میکنیم و این در آینده قدرت برقراری ارتباط با یک فرد مقابل رو یا نخواهد داشت یا بسیار ضعیف است.
اتفاقا آی دکتر الان یه پیامک اومده که همکارم دارن کاملش میکنن، گفتن من خانوادم از بچگی کلن منو محدود میکردن، الان که میخوام وارد یه جامعه بزرگتر بشم، وارد دانشگاه بشم، اصلا اعتماد به نفس ندارم.
متاسفانه خانواده ها محدودیت ها رو به دو دسته خانواده هستن که محدودیت ها رو ایجاد میکنن. خانواده هایی که صرفا میگن برای اینکه بچهشون آسیب نبینه اجازه نمیدن بچهشون وارد محیط اجتماع بشه و قوانین حاکم بر اون اجتماع رو یاد بگیره، و دسته دوم خانواده هایی هستن که فضای اجتماعی خودشون رو قبول ندارن و سعی میکنن با محدودیت هایی که برقرار میکنن بچهشون رو با یک فرهنگ دیگری، با یک فضای دیگری آشنا کنن. هر دو اینها آسیب زاست. همونجور که در مورد صحبت هایی که کردم همین رو مطرح کردم، گفتم در هر دو جهت ما داریم خلاف میریم. این یک بومه که دو طرف داره، یا از این ور بوم میافتن یا از اون ور بوم، و این بسیار در آینده بچه‌شون تاثیر منفی میذاره. و جالب اینه که ما در مشاوره هامون یا در فضاهایی که به هر حال با مراجعینمون داریم بارها و بارها مشاهده میکنیم که در هر دو سوی این منحنی اشکالات و آسیب ها به مراتب عمیق‌تر و شدیدتره. محدودیت بیش از حد آسیب ایجاد میکنه، آزادی بیش از حد و آشنایی با فرهنگ هایی که تطابق با فرهنگ اصلی ما و جامعه ما نداره هم آسیب ایجاد میکنه.
یه موقع یه نفر میره شناخت پیدا کنه در مورد فرهنگ های دیگه، شناخت پیدا بکنه، خب اون خیلی خوبه، ولی اینکه سری میخوان تقلید کنن کورکورانه و نمیدونن اصلا چی رو باید تقلید کنن. خب حالا مثلا کسی که فرهنگش مثلا لباس پوشیدنش یه مدل خاصیه، خب اون آدم در مورد دانش آموختنش هم یه مدل خاصیه، چرا اون دانش رو ما نمیریم فقط این ظاهره رو نگاه میکنیم؟ بعضی وقتی همچه اتفاقاتی هم پیش میاد.
ببینید وقتی که ما با یه فرهنگ دیگری آشنا میشیم، مثلا در اثر مهاجرت دو اتفاق میفته، یا ما فرهنگ رو کورکورانه میپذیریم،
بله،
یا اینکه ضربه فرهنگی میخوریم، و هر دوی اینها آسیب زاست.
درست.
خیلی کم پیش میاد که انسان بدون مطالعه و بدون آشنایی، مخصوصا در سنین پایین، با فرهنگ های آشنا بشه که با اونها قبلا هیچ گونه سازگاری نداشته، یعنی به دور از فرهنگ اجتماعی اصلی خودش هست. حالا بحث ما فرهنگ نیست، با جوامعی آشنا بشه،
بله،
که از جامعه اصلی خودش خیلی دوره، و خب اینجا احتمالاً خودباختگی فرهنگی به وجود میاد. اینها کلماتی هست که در جامعه شناسی عمیق و قدیمی وجود داره، اینها اصطلاحات جدید نیست. من بارها از مراجعین هم میشنوم که تازگی ها چه لغتهایی وارد فرهنگی کلامی ما شده. نه، اینها تازگی نیست. خودباختگی فرهنگی صدها سال در علوم اجتماعی مطرحه، یا ضربه فرهنگی صدها سال در علوم اجتماعی مطرحه، ولی خب چون خیلی جدی شده موضوع، این کلمات بیشتر به کار میره و خب مردم هم باید با اینا آشنا بشن. ما باید بچه‌مون رو، جوانانمون رو با فرهنگ و جامعه‌ای که درش زندگی میکنن آشنا کنیم، چون اینا به شدت بعداً آسیب خواهند.
گفتن که به نام خدا سلام، به نظر من فرهنگ هر جامعه در رفتار و منش ما که عضو اون هستیم خلاصه میشه. اگر متناسب با عرف جامعه حد اعتدال رو رعایت کنیم و هنجارهای موجود در جامعه رو بپذیریم و شناخت جامعه‌ای از جامعه خودمون داشته باشیم، به میزان بیشتر از جامعه دست میابیم. پایان هفته خوبی داشته باشیم. معصومه محمدی.
ما یک هم در گزارش هم در این پیامکی که شما فرمودین کلمه به نام عرف رو شنیدیم. ببینید، ملاک‌های رفتاری و اخلاقی یک جامعه صرفاً به عرف اون جامعه بر نمی‌گرده. ما چهار منبع رفتاری و اخلاقی داریم که باید در جامعهمون در نظر بگیریم. یعنی یک نفری وقتی جامعه پذیره باید با چهار اصل آشنا باشه. یک، ارزش‌های اون جامعه که بسیار دیرین و قدیمی هستن و به راحتی تغییر نمی‌کنن. آداب و رسوم که ممکن است از منطقه‌ای به منطقه دیگر جزئیاتش تغییر کنه، ولی اصولش به همون ارزش‌ها برمیگرده. عرف مواردی هستن که در یک دوره ممکنه به وجود بیان آنن، ولی خب ممکنه طول بکشه تا از بین برن، و در هر دوره بر اساس نیاز به وجود میان، خود مردم اینا رو به وجود میارن. و ملاک چهارم قوانین هستن که به هر حال الان تحت عنوان مجلس، در گذشته تحت عنوان کسایی که امور مملکتی رو میچرخوندن، قوانین مملکت هم باید رعایت بشه. این مجموعی است که ملاک‌های رفتاری و اخلاقی اجتماع رو می‌سازه، صرفاً عرف نیست.
درود بر شما.